سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450 5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره دعای ندبه، اون فرازهای فوق‌العاده مهمی رو که امام صادق علیه السلام با واژه‌های عینه بیان فرمودن رو تمام کردیم و گفتیم که این عینه ها در واقع به معنای کجاست؟ جستجوی فطرت مدارانه یک انسان نسبت به حاکمیت انسان کامل هست. در واقع شخص هر چقدر انسان تر هست و مؤمن تر هست، عمق و تعداد عینه هایی که میگه، کجاهایی که میگه، کجاست هایی که میگه بیشتره. انسان هر چقدر طبیعت گراتر بشه، امام زمان یادش میره، مفاسد عالم یادش میره، معضلات عالم و زمین و طبیعت، مشکلات افراد و جوامع یادش میره و بیشتر مشغول خودش میشه، زندگی خودش، گرفتاری های زندگی خودش، و سعی میکنه در عالمی که تیره و تار هست و پر از ظلم هست، فساد هست و تبعیض هست، گلیم خودش و خانواده خودش رو از آب بیرون بکشه. حالا اگر که توی این رابطه یه مقدار وضع مالیش هم خوب بود یا توانایی های دیگرش خوب بود، مهربانی های هم به هم نوعان خودش میکنه، اما این اون چیزی که خدا میخواد نیست. خداوند تبارک و تعالی همون که در روایت داریم این هستش که ما به بزرگترین فحشا تن ندیم. حضرت فرمود بزرگترین فحشا حاکمیت طاغوت ها در جهانه و بزرگترین معروف حاکمیت متخصص حاکمیت امام معصوم در جهان هستش. کسی که به بزرگترین فحشا تن بده ولو آدم با تقوایی هم باشه، به قول امیرالمومنین در روایت داریم روز قیامت وقتی که امیرالمومنین دارن از کوثر می نوشانن به دیگران، عصایی هم در دست دارن و بعضی از افرادی که اونقدر آدمهای با تقوایی هستند که نزدیک میشند به امیرالمومنین در اون حد، یعنی میتونن بیان تا کنار کوثر به امیرالمومنین وارد بشن، حضرت با عصا اینها رو دور میکنه. حضرت میگه شماها کسانی بودید که الگوتون و امامتون رو کس دیگری انتخاب کرده بودید، تقواهاتون به دردتون نمیخوره، گناه نکردنتون و عبادتاتون به درد نمیخوره، چون شما راضی به حاکمیت غیر معصوم بودید، راضی به حاکمیت غیر امامی که از طرف خداوند منصوب شده بودید، کسان دیگر رو به عنوان ولی خودتون میشناختید. این راضی شدن به بزرگترین منکر خیلی خطرناکه. یک کسی در درون خودش این عینه های امام صادق رو نشنوه، بهش محل نذاره، گریه های حضرت زهرا رو محل نذاره، گریه های پیغمبر و اهل بیت رو و ظلم هایی که به اهل بیت علیهم السلام شده رو محل نگذاره بشه. به غیبت امام زمان محل نگذاره. آوارگی، طرد شدگی، تنهایی، مظلومیت و قربت امام زمان آزارش نده، بتونه آب خوش از گلوش پایین بره، بتونه خواب راحت داشته باشه، بتونه یه وضعیت بیخیال داشته باشه، این شخص شریک جرم هست در همه جنایت‌هایی که داره در تاریخ اتفاق میفته. این بزرگترین فحشا و بزرگترین منکری هست که روی زمین میتونه اتفاق بیفته، که انسان بیخیال امام زمانش باشه. اون عینه هایی که امام صادق علیه السلام در دعای ندوه میگه باید عینه های ما هم باشه، باید دغدغه های ما هم باشه. عینه ها یعنی کجاست، 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 اینها ملاک مقام یک انسان، ملاک شرافت یک انسان هست. در واقع انسان اگر به عینه عینه افتاد مثل امام صادق، یعنی دغدغش با حضرت صادق یکی شده. اگر یک کسی به عین عین افتاد، یعنی جزء اعوان و انصار حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام عرشی او، یعنی مقام مدیریت و سیاست گذاری انسان هاست. اگر یک کسی به عین عین افتاد، هم حزب امام میشه. شما وقتی که میرید زیارت امام رضا علیه السلام و سایر معصومین، یه وداع بسیار ویژه و خاص داره که بعد از اون وداع شما به حضرت، توی اون وداع به حضرت میگید اجعلونی من هم میکن، که حالا بحثش هم در موضوع زیارت جامع کبیرمون هم که معدن و رحمه هست میرسه. به منم فکر بکنید، خیلی حرف مهمه. میگی بهش، میگید به امام، میگی به من فکر کن، من رو جزء دغدغه هات قرار بده، من براتون مهم باشم. ببینید، بعد میگید و سیرونی فی حزبکم، شخصیت منو به گونه متحول بکنید که من در حزب شما قرار بگیرم. خوب توجه بفرمایید، شخصیت من شخصیت هم حزبی شما باشه، یعنی وجود من، قیمت من، ارزش من اینجوری باشه که اگر یک کسی به من نگاه کرد، دنیا و آخرت بگن این تو جبهه حضرت زهراست، تو جبهه اهل بیت هستش، شاخص بشه این آدم، انتساب داشته باشه. بعضیا افتخارشون به این هستش که بیخطن، بعضیا زرنگی رو این میدونن که یه جوری زندگی کنن که کسی بهشون یه همچین انتسابی نده، نگن یه موقعی خدای نکرده این حزب اللهیه، این انقلابیه، این همحزبی امام زمانه. بعضی اینجوری هستن، براش اینجوری هست، یعنی یه جوری خودشونو زندگی میکنن، سبک زندگی انتخاب میکنن از نظر ظاهر و باطن، که یه موقع این چیزا میگه چون اینا خوب نیست تو این جامعه به ما هم چیزایی بگن. اگه یه کسی این براش مهم باشه و ازش بترسه، از این قلبن هم شخصیتش حزب اللهی نیست، یعنی جزء حزب امام زمان و اهل بیت نیست. شما میگه و سیرونی فی حزبکم، منو در حزب خودتون قرار بدید، شخصیت من هم حزبی شما باشه. این تو ظاهر شخص، سبک زندگی شخص، رفتار شخص، موضع گیری های شخص، حرف های شخص، انتخاب هاش، ارتباطاتش، چینش های فکریش و گفتارش مشخص باشه که آقا این آدم انقلابیه، هم حزبی اهل بیت، هم حزبی امام زمانه. این باید مشخص باشه. اما یک کسی منافقانه بگه نه من قلبا دوست دارم اهل بیتو، اما نمیخوام جزء این گروه محسوب بشم، وقتی کسی نخواد محسوب باشه، حتما هم یار حضرت زهرا نیست، حتما هم یار امام زمان نیست. به کسی میخواد به اون درجه برسه که ائمه بهش ویژه فکر بکنن، ویژه بهش نگاه بکنن، باید ویژه باشه. یعنی باید خودش هم آدم ویژه‌ای باشه. یعنی من سیرون، یعنی به من انقلاب شخصیتی بدید، تحول شخصیتی در من ایجاد بکنید که من از این به بعد در مقام شما، هم حزبی شما، هم گروهی شما، هم دسته بودن با شما باشم. چون شما میگید که خدای منو در زمره اینها محشور کن، روز قیامت حشر انسان‌ها بر اساس سبک زندگی دنیایشونه دیگه. این دغدغه خیلی مهمه که شما هم آیا مثل معصوم عینه دارید یا ندارید مثل امام صادق. دغدغه، آتیش به دل، قصه دارید یا ندارید؟ اگر نداری که خب با امام زمان یکی نیستی، که با حضرت زهرا یکی نیستی، مادر امام فاطمه زهرا این قصه ها رو داره، ائمه ما این دغدغه ها رو دارند، امام زمان این دغدغه ها و آتیش به دل و خون دل رو داره، این آوارگی رو داره. آیا این در قلب شما تأثیری داره یا نداره؟ در قلب شما، در سبک زندگی شما، در رفتار شما نمود داره یا نداره؟ اثری داره یا نداره؟ خیلی مهمه که آدم همدل باشه. اصطلاحا هم بهش میگن چی؟ همدلی. یعنی دلاتون یکی باشه، نوع قصه هاتون، نوع فکر کردنتون، نوع برنامه ریزی کردنت، این هست یا نه، یا صرف محبته. در محبت افراد قصه همدیگر رو نمیخورن، همدیگر رو دوست دارن. در مودت هست که افراد میفتن به قصه خوردن برای هم دیگه. ببینید در روابط زن و شویی، مثلا فکر کنید یه خانومی الان مریضه، داره از درد میمیره، شوهرش بی خیال باشه، اصلا براش مهم نباشه، الان مریضه، درد داره، دکتر میخواد، مراقبت میخواد، تنهاست، همراهی میخواد. یا یه مرد مثلا الان تو خونه افتاده مریضه، زنش اصلا براش مهم نباشه که این شوهرش الان دوستش هم داشته باشه، ولی خب مثلا بگه من دارم میرم دنبال کارام، نمیرسم تو رو ببرم دکتر یا به تو توجه کنم، به دارویی به تو بدم. خب این اسمش مودت نیست. قرآن در روابط زن و شوهر میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین زن و شوهر، بین اعضای خانواده خداوند مودت میذاره. مودت یعنی همدردی، یعنی یه عشق، یه دوست داشتنی که شخص برای طرف مقابلش فداکاری میکنه. مشکلات اون، قصه های اون، قصه های اینم هست. اگه یه مرد ورشکسته میشه، مشکل مالی داره، گرفتاری داره، یه پیچایی تو زندگیش اتفاق میفته، زنم باهاش همون قصه ها رو میخوره، همون فکرها رو میکنه، همون میشه نقشه میریزن با هم، با هم زندگی رو بر اساس این مشکلات جلو میبرن. اینو بهش میگن همدردی، اینو بهش میگن مودت که باید باشه. مودت نسبت به ائمه اینجوریه، نمیشه امام زمان آواره باشه، طرد شده باشه، تنها باشه، قریب باشه، مظلوم باشه، آتیش به دلش باشه، هزار و یه جور قصه بخوره و من هیچ یا موجود انگلی استفاده انگلی از حضرت کنم، آویزونه به حضرت هستم که فقط مشکلات رو پیشش میبرم، ولی حاضر نیستم خودم یک کمی کنار حضرت باشم، یه باری از رو دوش حضرت بردارم. خب این اصلا بهش نمیگن مودت، بهش میگن چی؟ بهش میگن محبت. دوستشون داریم واقعا، ولی محبت ما در حد زبان، ابراز زبانیست و قلبیست، تو قلبمون هم بهش علاقه داریم، اما مودت نیست. مودت یعنی یه همدلی که در رفتار شخص تأثیر میذاره، در برنامه ریزی، سبک زندگی، هزینه های شخص تأثیر میذاره، در بخش اقتصادی، گیاهی، حیوانی، علمی و فوق عقلی انسان تأثیر میذاره. اللهم اجعل محيا محيا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و مماتی مماتهم. سبک زندگی این آدم، سبک زندگیش، نحوه زندگیش، سبک مردنش هم مثل این هاست، یعنی شباهت داره زندگیش به اونها. پس عینه ها خیلی مهمه. فکر نکنید حالا یه دعای مستحبیه دیگه، یه دعای مثلا ندبه است، گفتن یه کسی بیاد بشینه این جملات رو بگه، ما هم تقلیدن بریم مثلا هی شروع کنیم این جملات رو بگیم، عینه طالب و بدم المقتول به کربلا، عینه الحسن و عینه الحسین، عینه ابناء الحسین، صالحون بعد از صالح، اینا که خب حالا تو خوندی، وقتی که این عینه تو ذهن توه، نه تو قلب تو، و اساسا تو عینه نداری، جستجوگر نیستی، در طلب نیستی. اگه یک کسی راه انداخت، اگه یک کسی موجی ایجاد کرد، خب این حالا ما هم بریم کمک، ولی خودت اصلا یه همچین حسی، یه همچین جستجویی، یه همچین طلبی نداری، هیچ میری سر جای خودت. طرف عاشق یه کسی میشه تو اون ور دنیا، طلب میفته تو دلش. مثلا طرف مورد یه کشوری هست که اصلا هیچ ده ها هزار کیلومتر باش فاصله داره، طلب که افتاد حرکت، برم زبانش رو یاد بگیرم، برم ویزا بگیرم، برم خودمو برسونم، برم نمیدونم چیکار کنم، همینو میفته دل آدم. عاشق یه رفتن به یه کشور میشه همینطور، عاشق یه رشته میشه، میره براش وقت میذاره، دغدغه میفته تو سرش، من میخوام فلان رشته بخونم، میفته تو سرش، کاری نداره که بقیه آدم ها باهاش میخوام بیان یا نمیان. میبینم با آدم ها چیکار آدم، من عاشق این هستم که تو این رشته برم تخصص پیدا کنم، میخوام پولدار شم، تاجر شم، میخوام ورزشکار بشم، میخوام برم فعالیت اجتماعی سیاسی هم، رئیس جمهور شم، میخوام برم تو کار سیاست، میخوام برم نماینده مجلس شم. اصلا با کسی کاری نداره، به هیچ کس نگاه نمیکنه، میگه من این طلب رو دارم، خودم میرم دنبالش و حلش میکنم. من میخوام دکتر شم، مهندس شم، پروفسور شم، خب راه میفته میره. اگر یک کسی در بخش فوق عقلانی نیفته به شوق، نیفته به ذوق، نیفته به طلب، نیفته به وقت گذاری، نیفته به جستجو، ولو دیگران هم نیان، این در واقع طلب نداره و مودت نداره. مگه میشه شما پدر مادرت مریض باشن، زن و بچه‌ت مریض باشن، بگی خب انگیزه ندارم برای این کار، مود نیست؟ میشه گفت؟ یا چرا به همسایه ها و دوستان دیگه نمیان کمک ما بکنن، مثلا من به پدرم، به مادر من کمک کنن؟ کسی این حرفو میزنه؟ به زن و بچه من کمک کنن؟ نه، ما اصلا کاری با بقیه نداریم. میگیم این شخص مال ماست، این شخص زن منه، همسر منه، نمیدونم پدر منه، مادر منه، دوست منه، من به تنهایی در مقابل مسئولم. حالا بقیه خواستن کمک بکنم، کمک کنم، بقیه هر کس نخواست نخواست. به این میگن قیام لله. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. دو تای یکی قیام کنید، یعنی قیام با تو شخصیت آدم، توی حرکت آدم، تو سبک زندگی آدم قیام نمایش داشته باشه، این دغدغه باشه. این مثل معلوم بشه که این آدم مثل امام زمان قائمه، مثل ائمه دیگه اهل قیامه. برای چی؟ برای همه این عینه هایی که امام داره توی دعای نطبه میگه، عینه 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 عینه. تا انسان به عینه عینه نیفته، نیفته به طلب، نیفته به دشمنی و مبارزه با موانع ظهور حضرت، نیفته به اینکه انرژی خودش، قوای مادی، گیاهی، بدنی، وقتش، حیوانی، عقلی و فوق عقلیش رو در راه برطرف کردن موانع ظهور حضرت به کار بگیره، در حد محبت میمونه. این آدم آدم محبیه، اما محبت زبانی قلبی به عمل نمیرسه، به مقام شیعگی، پیروی، حرکت، همحزبی حضرت نمیرسه. لذا اگه بخوای یه کسی بگه همه حزب حضرت، شما وقتی میره زیارت ودا میگی سیرونی فی حزبکم، یعنی من شخصیتا میخوام بزرگ بشم، میخوام تو لیاقت شما رو داشته باشم، میخوام با شماها هم تو دنیا باشم هم تو آخرت، من میخوام هم درجه شما باشم، هم مقام شما باشم. همین که در زیارت زیارت عاشورا میگید ان یبلغن المقام محمود لکم عند الله، من میخوام همون مقامی که شما داشته باشید داشته باشم. این لازمش این است که شما از مسیر محبت به مودت برسید. این همون بحثی که قبلا کردیم، یعنی از رحمت عام به رحمت خاص برسید. پس این عینه ها فوق العاده مهمه. هر کسی باید قلب خودش رو نگاه کنه ببینه عینه های دعای ندبه تو دلش هست یا نیست. تشنگی نسبت امام زمان احساس میکنه یا نه، طلب داره یا نه، جستجوگری داره یا نه، قصه داره یا نه، این خیلی مهمه. اینجوریه که شما میتونی با حضرت زهرا هم قصه بشی، هم هدف بشی، هم یار بشی و از اعوان و انصارش باشی. اعوان و انصار بودن اصلا اسمش معلومه دیگه، اون داری، یاری داری، این اهمیت داره. شما در دعای زیارت آل یاسین امام زمان علیه السلام میفرماید هر وقت میخواید با ما حرف بزنید بگو و نصرتی لکم معده، من یاریم برای شما آماده است. یعنی من هستم، پاکارم، من هستم، شما همین الان از من میتونید استفاده بکنید، شما الان همین الان هر کاری داشته باشید من انجام میدم، شما تو هر جبهه‌ای بخواید من حاضرم، هر جا بخواید من میرم، من تو هر پنج بخشم مال شما هستم و نصرتی لکم معده، یعنی این نه که من دکترم، مهندسم، وزیرم، سفیرم، سردارم، نمیدونم رئیس جمهورم، استادم، نمیدونم تاجرم، کاسبم، وقت ندارم به این چیزا برسم. ما رو به این کارا چه؟ یه محرمی میاد، خب بریم سینه میزنیم دیگه. یه ماه رمضان میاد، خب روزه میگیریم. پولدار شدیم، یه حج هم میریم. تابستون هم وقت کردیم، یه حرم امام رضا میریم. مودت اصلا اینجوری نیست. زن و شوهر، پدر مادر، خواهر برادر، دو تا دوست، کمکاشون فصلی نیست. یعنی که هر کسی زندگی شخص رو خودش داشته، هر وقت رسیدید کاری بکنه. این نه، این روش میگن مودت. میگن چی؟ میگن محبت. مودت اونی که قرآن واجب کرده، این خوب دقت کنید، واجب کرده مودت رو بر ما به عنوان مزد رسالت پیغمبر، یعنی عملیاتی بودن، یعنی تو صحنه بودن، یعنی تو میدون بودن. این یعنی مودت. خب وقتی یک کسی عینه داشت، دنبال این بود، خب پس هر چیزی که بتونه منو به امام زمان برسونه و ظهور رو نزدیک بکنه مقدسه برای من، ارزش داره برای من، مهمه. لذا در تمام حرکاتی که در تاریخ اتفاق افتاد از زمان رحلت پیغمبر، اهل بیت علیهم السلام توجهشون به مهمترین حرکت اجتماعی بود که میتونه قدرت داره موانع ظهور حضرت رو برطرف کنه. یعنی میتونه به وزان حکومت جهانی امام زمان لشکر تهیه کنه برای حضرت. دو تا رو کرد. یک، هر حرکتی که بتونه به اندازه کافی نیروی قدرتمند فداکار نظامی برای جهاد با دشمنان امام زمان تهیه بکنه، بسازه و تربیت کنه و سازماندهی کنه. دو، هر حرکتی که بتونه فرهنگ جهان رو متوجه امام زمان بکنه، یعنی یک کاری بکنه که دنیا امام زمان رو بشناسه، دوستش داشته باشه، عاشقش باشه و بطلبدش. این حرکت مقدس‌ترین، با ارزش‌ترین حرکتی است که از نظر خداوند و اهل بیت علیهم السلام میتونه در تاریخ اتفاق بیفته. این حرکت رو بهش میگن انقلاب اسلامی ایران. انقلاب اسلامی، عرض کردم، حرکتی هست که ما براش آیات داریم و روایات متعدد داریم، چون ما اینها رو در فصل سوم کتاب آشتی با امام زمان آیات و روایتش رو مستند کامل ذکر کردیم، دیگه الان کمتر میخواییم به این مسئله بپردازیم. انقلاب اسلامی اون حادثه بود که یه آب خنک به جگر اهل بیت علیهم السلام میریخت. انقلاب اسلامی چیزی بود که وقتی جبرئیل مژده‌ش رو داد به حضرت زهرا، حضرت زهرا آروم شد، تازه تسلیت پیدا کرد قلبش که بالاخره ایرانی ها میان و بالاخره زمینه سلطنت مهدی رو فراهم میکنن، پسرم میاد و همه چی حل میشه. توضیح دادیم امام زمان بیاد همه چیز عالم حل میشه، یعنی زمان و زمین یک زمان و زمین بهشتی میشه. خب برای یه همچین حادثه یه قدرت احتیاج داره، یعنی یه زمینه سازی احتیاج داره که جهان یک همچین حکومتی رو بپذیره. مأموریت این کار از قبل، از ازل به ایرانی ها سپرده شده. برای همین هم وقتی پیغمبر متولد میشه، حوادث مژده دهنده تولد پیغمبر، بشارت ها و آثار تو ایران اتفاق میفته. یعنی تو ایران دریاچه ساوه خوش میشه، آتشکده فارس خاموش میشه، 14 کنگره کاخ کسرا شکسته میشه با تولد پیغمبر. این حوادث رو داستان مفصلش امام صادق علیه السلام تعریف میکنه. پس چه ربطی بین پیغمبر و ایران وجود داره؟ بین این تولد و ایران وجود داره و اون آیات زیبایی که در مورد ایرانی ها آمده و روایات متعددی که آمده، برای اینکه ایرانی ها در آینده قراره یه نقش بزرگ جهانی در نظام هستی الهی، در نظام تدبیر و مدیریت خداوند تبارک و تعالی ایفا بکنن. اون نقش چیه؟ اون نقش همونی است که پیغمبر فرمود یخرج الناس من المشرق فیبتئون للمهدی سلطانا، مردمی از شرق قیام میکنن و زمینه سلطنت مهدی رو فراهم میکنن. مأموریتشون اینه، الممهدون للمهدی علیه السلام، مقدم چینان سلطنت مهدی علیه السلام. این مأموریتی است که انقلاب اسلامی داشته و تا الان به خوبی ازش به زیبایی بر اومده. یعنی هر دو اتفاقی که باید میافتاد داره میافته. و این استش که به تعداد کافی شاید نتونم بگم به تعداد زیاد و نزدیک به کافی سربازان و فداکاران آماده برای ظهور امام زمان تربیت کرد. دو، داره میره که فرهنگ جهانی رو فرهنگ مهدوی کنه، که نمونه بارزش که انقلاب اسلامی تونست ایجاد بکنه این بود که یه ماکت کوچیک از حکومت امام زمان رو در یه مقطع محدودی از زمان به نام اربعین ایجاد میکنه. در اربعین همه امت ها با هم، یعنی شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، هندو، همه زرتشتی ها، همه میان حول محور انسان کامل، حول محور امام زمانشون میان، حول محور امام حسین علیه السلام میان. این معجزه است که تو تاریخ بی نظیره. یعنی دنیا از بس دردش میاد به روش نمیاره، با سانسور خبری میخواد اینو روش سرپوش بذاره، ولی این حماسه اتفاق افتاده. حماسه چیز خیلی مهمیه که اتفاق افتاده، خیلی اهمیت داره. یک کسی بگه آقا مثلا شیعه چجوری، سنی چجوری کنار هم میان، مسیحا چرا میان موکب میزنن، زرتشتیا چرا میان موکب میزنن، هندوا چرا میان، اینا چرا میان، همه عاشق امام حسین، یعنی همه عاشق اصل خودشون، ریشه خودشون، پدر آسمانی خودشون، و همه با یک روح واحد و یک شخصیت واحد و یک معشوق واحد و یک هدف واحد جمع میشن اونجا. 30 میلیون آدم از نزدیک به تقریبا 90 کشور دنیا. این اون معجزه ای هست که یکی از معجزات مهم انقلاب اسلامی است که اتفاق افتاد. پس دقت کنید، ما انقلاب اسلامی رو باید از دریچه چی نگاه کنیم؟ به طبیعت گرا بگیم، یعنی که افرادی که یا شخصیت جمادی و مالیشون غلبه داره، یا شخصیت گیاهیشون، یا شخصیت حیوانیشون. اون وقتی میگیم آقا انقلاب اسلامی رو بررسی بکنید، قضاوت بکنید، شاید نتونه هیچ تعریف درستی از انقلاب بکنه و اصلا بفهمدش یعنی چی. چون اون وقتی بهش میگیم انقلاب اسلامی، با چی سر و کار داره؟ از نگاه شخصیتی خودش به انقلاب نگاه کنیم، یعنی نگاه چی؟ کار مالی، اقتصادی، یا کار گیاهی، بدنی، یا کار حیوانی. انقلاب اسلامی در هر سه بخش موفق بودن الحمدلله، اما معضلاتی هم هست، مشکلاتی هم هست، مفاسدی هم هست، تبعیضاتی هم هست، مشکلاتی هست، و نسبت به حتی همین ها هم انقلاب اسلامی موفقیت های فوق العاده ای داشته. اما این شخص نمیفهمه. یه کسی که میره تو مقام همراهی با امام زمان مینشینه، میشه از اعوان حضرت زهرا، از اعوان امام زمان. اون تنهایی، غربت، آوارگی و مظلومیت امام زمان میفته تو جونش، اون قدر انقلاب اسلامی رو خیلی میدونه. اون میدونه اگه انقلاب اسلامی نباشه، ظهور حضرت دیگه اتفاق نمیفته. یعنی میره تا یه زمانی که انقلاب اتفاق بیفته، قبلش مردم آماده بشن. و اصلا نگاهش به انقلاب، آدم‌ها، ارزش‌هاش، هنجارهاش با نگاهی آدم طبیعت‌گرا و حیوان صفت فرق میکنه اصلا تو نوع قضاوتی که داره میکنه. ائمه مشتاق انقلاب بودن، طوری که پیغمبر میگفت انا الیهم بالاشواق، من خیلی شوق دارم ایرانی‌ها رو ببینم. یه وقتی خبر میده که قرار ایرانی ها بیان چنین و چنانن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد انا الیهم بالاشواق، من خیلی دلم تنگ شده، خیلی شوق دارم این آدم ها رو ببینم. ببینید چقدر اینها سوز انقلاب اسلامی رو داشتن، چقدر منتظر انقلاب اسلامی بودن. از شخص خود خداوند تا همه 14 معصوم در معماری انقلاب اسلامی دست داشتن. یعنی انقلاب اسلامی رو معماریش کردن. انقلاب اسلامی آمده در طول زمان، قرنها جنگ و فساد و 13 تا معصوم پاش از دنیا رفتن، کشته شدن، شهید شدن، تا اومده رسیده به یه مقطعی که تو اون مقطع برای معصوم 14 که آخرین نفر هست انقلاب اسلامی به وجود اومده تا لشکریان مورد نیاز برای معصوم 14 رو فراهم کنه. یعنی تغییر تاریخ. اینو خوب دقت کنید. اگه اینو ما نفهمیم تمام تحلیل های سیاسیمون در مورد انقلاب اسلامی با شکست رو برو میشه. اینکه پیامبر میفهمد عمر دنیا 100,000 ساله، 20,000 سالش برای دشمنان اهل بیت هست، 80,000 سالش برای اهل بیت هست، انقلاب اسلامی شروع تغییر این مسیر هست. یعنی مسیری که از زمان حضرت آدم بوده همینجوری در اختیار طاغوت‌ها بوده، در اختیار زلمه و مفاسد بوده. شما کتاب اونایی که تاریخ میخونن میدونن دیگه، شما همتون تاریخ خوندید که به چند سالی تو درساتون، تاریخ ها مبناش چیه؟ مبنای تاریخ چیه الان؟ یعنی شما تو تاریخ چی میخونید؟ دولت‌های فاسد رو میخونید، فلان شاه اومد، فلان پادشاه اومد، فلان سلسله اومدن، همش عرازل و باشد، همش طاغوت ها، افراد پست، افراد. حالا راجع به بعضی از مقاطع نورانی تاریخ، مثلا فرض فرمایید حضرت داوودی اومده، حضرت سلیمانی اومده، اصلا شما تو تاریخ این قسمت رو ندارید. انقدر هم نداریم ما که در مباحث تاریخی جهان این قطعه رو جداش میکنن، میگن تاریخ چی؟ تاریخ اسلام. یعنی از زمان اومدن پیغمبر مثلا یه همچه داستانی افتاد، اصلا تو نظام تاریخی حسابش نمیکنن. و تاریخ بر اساس حاکمیت چیه؟ طاغوت‌ها طراحی شده. در زیارت دعای ندبه امام تاریخ میگه، از آدم هم شروع کرده دیگه، من دیدید که اساس آدم شروع میکنه میاد، ولی تاریخ رو بر اساس چی داره میگه؟ بر اساس فطرتگراها داره میگه، اساسا بر اساس بخش انسانی انسان حضرت تاریخ رو طراحی میکنه، میاد از آدم میگه، نوح میگه، ابراهیم میگه، موسی میگه، عیسی رو میگه، میرسه به پیغمبر، میرسه به امیرالمومنین، میرسه به امام حسن، امام حسین، تا میرسه به امام زمان. یه طراحی تاریخی که امام صادق علیه السلام داره بر اساس نظام انسانی و فوق عقلانی و فطرت گرایانه هستش. و حالا وقتی که اینو تحلیل میکنه بر اساس این بخش شروع میشه عینه. خیلی تفاوت داره این دوتا با هم دیگه. اون چیزی که اون قدرتی که میتونه تاریخ طاغوت‌های چند هزار ساله رو عوض بکنه انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی انقلابی است که طراحی شده برای تغییر تاریخ. برای همون که مقام معظم رهبری فرمود پیچ تاریخی، یعنی ما باید رد شیم از این پیچ، بریم به سمت بیداری اسلامی، بریم به سمت تحول جهانی به نفع امام زمان، به سمت عشق مردم به منجی عالم. شما هیچ وقت در هیچ موقعی نداشتید در کشورها آدمها تو استودیوهای بزرگ جمع شن برای ظهور مسیح دعا کنن. الان اتفاق داره میفته برکت انقلاب اسلامی، یعنی مردم طالب این هستن. قرارم شد که این چند تا کلیپ رو انشالله نمایش بدیم برای عزیزان. اگر الان آمادگی نداریم هفته بعد انشالله ترتیب بدید کلیپ ها رو ببینن عزیزان سر کلاس، حداقل بین دو کلاس اینا رو ببینن، تصاویر مال لس آنجلس و مال آفریقای جنوبی که اوه جوهانسبورگ قوقا کردن. شما یه استودیو نگاه بکنید در مثلا استودیو آزادی ما خیلی بزرگتر، تمام این استودیو پره، یعنی یه صندلی خالی نداره، وسط استودیو هم پره، همه دارن دعا میکنن برای ظهور منجی عالم. چیزی که ما ارزش رو نداشتیم تو ایران، متاسفانه در ایران شیعین را بندازیم. اجتماع همون که امام صادق فرمود همه تون جمع شید برای ظهور دعا کنید، یک دستور هم رسیده، ولی ما اینقدر آدم های تنگ نظر، آدم های حسود، آدم های خودشیفته وجود دارن که بچه های امام زمان میخوان جمع شن دعا کنن، 1000 یه جور انگ بهشون میزنن از دور خارجشون میکنن. چرا؟ مگر اینکه حالا وسط سینه زنی دفعه یک کسی بگه اللهم عجل ولی کل فرج عنه، بگن الهی آمین. این دعا نشد که. دعایی که برای ظهور حضرت است، نوع دعاش امام صادق مشخص کرده، دعای مسترانه است، یعنی افراد به اضطرار بیفتن دعا کنن. حالا فیلمشو نشون میدم هفته دیگه بهتون ان شاء الله. ببینید ده ها هزار نفر تو لس آنجلس هستن، شما اضطرار رو، التماس رو نسبت به ظهور حضرت، التماس و اضطرار رو تو تک تک این ده ها هزار آمریکایی میبینید، تو گریه هاشون، از سخنرانشون بگیر تا تو همه آدمایی که با استادان دارن دعا میکنن. تمرکز، اضطرار، التماس به سطوح آمدن از ظلم جهانی، خسته شدن از فرهنگ طبیعت گرایانه، از مدرنیته، از فرهنگ غرب، همه رو شما تو چهره هاشون میبینید. اما ما هنوز اینجا، همینجا که هستیم، نمیتونیم مثل اونها دعا بکنیم. انقلاب اسلامی شروع تغییر تاریخ، شروع تغییر مسیر تاریخ به سمت حکومت محمد و آل محمد هست.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
برای همین معصومین که تو زمان خودشون، یعنی این 260 سالی که بودن، حداقل ظهور داشتن که افتخار ما این است که ما 260 سال تقریبا آموزش مستقیم داشتیم از معصومین، مقدمه را یه جوری برای انقلاب اسلامی طراحی کردن که حالا هفته های بعد کامل همش توضیح میدم برای طوری که ائمه چجوری انقلاب اسلامی رو بافتنش و ساختنش، طوری طراحی کردن که این انقلاب بتونه مسیر تاریخ رو چیکار کنه؟ عوض بکنه، مسیر جهان رو عوض بکنه، بتونه نیروی کافی و لشکر کافی در دو بُعد نظامی و فرهنگی برای ظهور امام زمان تو تمام دنیا سازماندهی بکنه. به این اتفاق الحمدلله رب العالمین کاملا افتاده. مانوراش هم انجام دادن، کاراش هم انجام دادن. یه مانور فوق‌العاده زیبای این پیروزی سال گذشته بود که همه دنیا حمله کردن به کشور اسلامی، داعشی‌ها رو فرستادن، سوریه رو گرفتن، عراق رو 45% تقریبا گرفتن و انقلاب اسلامی قدرت سازماندهی لشکرهایی رو داشت از همه کشورهای دنیا که جلوی اینا بایستن و اینا رو همه رو بتونن پس بزنن. ایرانی ها نبودن فقط، شما عزیزان افغانی، عزیزان پاکستانی، عرض کنم خدمتتون که دیگه خود سوری ها، خود لبنانی ها، خود فلسطینی، خیلی جا کسای دیگه رو کشون وسط به عنوان رزمنده اومدن وسط و اون لشکر مسل تا دندان مسلح استکبار جهانی رو تو دهنی زدن بیرونش کردن. این تبار انقلاب اسلامیه، این قدرت انقلاب اسلامیه. بیشترین حجمه و توطئه رو تو این کشور کردن از این 40 سال و ضربه زدن، تلفات از ما گرفتن، ریزش ها اتفاق افتاد، اما انقلاب سر پای خودش هست، داره میره جلو. انقلاب رویش هاش خیلی بیشتر از ریزش هاش شد. نسلای جدید به قول مقام معظم رهبری از نسلای اول انقلاب و دوران دفاع مقدس فوق‌العاده قوی تر هستن و آماده تر. این اون اتفاق بود که افتاد. پس خوب توجه کنیم که ما اگر اینو خوب درکش نکنیم، با داشتن انقلاب اسلامی محروم از لشکر امام زمان میشه، خارج از وسط انقلابی و ما خارج از لشکر. جزء اونایی هستیم که آمادگی ریزش داریم، میریزیم و تباه میشیم. لذا تمام اون دعاهایی که آدم ها میکردن هزار سال بیشتر، همه گفتن اللهم اجعلی من جندک، اللهم اجعلی من حزبک، اللهم اجعلی من اولیائک، میخونیم ما همه دعاهایی که شما شبهای ماه رمضان میخونید، اللهم اجعلی من من تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری، خدای من رو جز کسایی قرار بده که دین تو به وسیله من یاری میکنی، دینت رو به وسیله من یاری کنی، کسی دم جای من نگذار. تمام قصه هایی که شما تو دعای افتتاح دارید، اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا غیبت ولینا کسرت عدونا قلت عددنا، هر چی که شما دارید انقلاب اسلامی شروع اجابت همه این دعاهاست و انقلاب اسلامی دعای ده ها میلیون انسان، خواست ده ها میلیون انسان برای رسیدن به مقامات انسانی محقق شد. هیچ وقت ما در روی کره زمین این تعداد آدم نداشتیم که دعاهایشون مستجاب شد تو بخش انسانی، بتونن رشد انسانی بکنن، بتونن به شخصیت انسانی برسن. هیچ وقت نشده. هیچ وقت کره زمین انقدر آدم تربیت نکرده که بتونن تا اندرب به هم یرزقون بله بتونن برن. این معجزه انقلاب اسلامی. انقلاب چیکار کرده؟ چیکار کرده؟ انقلاب اسلامی ده ها میلیون آدم رو تو سراسر دنیا از خاک برداشته بردشون تا اونور بهشت، بالای بهشت، نه بهشت. کجا؟ اندرب به هم یرزقون. آدم رو اینجوری سازماندهی کرده. این اون معجزه است که اتفاق افتاده. حالا انشاءالله دفعه بعد تو این باره توضیح خواهم داد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.